خنده رو لب باش به وقتش استوار برم باش سخت و محکم بود هر جایی که بود تو تصمیمش مصمم بود هر جایی که بود چه توی عرصه دانش چه تو میدون جنگ براش خط مقدم بود هر جایی که بود.
عزیزان شنونده، مؤلفه های فرهنگ و اقتصاد در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه رهنما.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخششگر عرض سلام و ادب دارم محضری یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه رادیویی رهنما، برنامه که به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازه. خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رهنما، قصد داریم مؤلفه های فرهنگ و اقتصاد رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و در لابلای برنامه بپردازیم به نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه فرهنگ و در زمینه اقتصاد و نکاتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دورانی که در قید حیات بودند گوشزد میکردن پیرامون این دو مقوله مهم، و در واقع ببینیم که با توجه به وضعیت امروز کشورمون چطور میشه بر اساس اندیشه ناب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عمل بکنیم و انشاءالله به سعادت دنیا و آخرت برسیم. به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند جناب آقای اسماعیل فرهانی کارشناس فرهنگی هستیم که در استودیو حضور دارن، و همچنین جناب آقای ابراهیم نکو که به صورت تلفنی ما را همراهی میکنن، که خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. جناب فرهانی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیزتون و در واقع شنوندگان محترمی که شنونده برنامه ما هست.
بسیار متشکرم. جناب آقای نکو محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان بزرگوار و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. جناب آقای نکو، میخوایم برگردیم به سالیان سال پیش و این دو مقوله مهم رو، بحث اقتصاد و فرهنگ رو در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ببینیم چطور بوده. قطعا شما به یاد میارید سخنان امام رحمت الله علیه رو و نکاتی رو که در زمینه اقتصاد و در زمینه فرهنگ حضرت امام رحمت الله علیه حالا هم به مسئولین کشوری و هم به عموم ملت ایران گوشزد میکردن که اتفاقات ناخوشایندی براشون توی این زمینه ها نیفته و در واقع رعایت بکنن. از مقوله فرهنگ و بحث اقتصاد در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه و نکاتی که ایشون در این زمینه اشاره میکردن و گوشزد میکردن بفرمایید.
ببینید، ضرورت استقلال اقتصادی از دیدگاه حضرت امام قابل توجه است و
بله،
همه مسئولان کشوری باید به اون به عنوان یک اصل محکم و مهم نگاه کنند، همچنین در حوزه فرهنگی. من یک جمله بسیار مهم و اساسی از حضرت امام را اشاره می کنم که ایشون فرمودند این محاصره اقتصادی که خیلی از آن میترسن، من یک هدیه میدانم برای کشور خودمان.
بنده
که محاصره اقتصادی معنایش این است که ما در واقع مایحتاج را دیگر کشورها به ما نمیدن. وقتی که فرمود مایحتاج را به ما ندادن، خودمان میردیم دنبالش. مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمیدهند، ما خودمان باید تهیه کنیم. این خیلی مهمه. بعد در یه قسمت دیگری میفرمایند که شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان بر این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشید، در فرهنگ مستقل باشید، در صنعت در واقع مستقل باشید و الاخر. و در واقع حضرت امام به نوعی به اقتصاد فرهنگ توجه دارند که نجات کشور رو در استقلال اونها میدونن و تاکیدشون از همان ابتدا بر ضرورت استقلال اقتصادی و فرهنگی بوده که این زمان رو گویی پیشبینی میکردن. و الان مسیر ما باید به گونه‌ای باشد در اقتصاد و در فرهنگ که همان فرمایشات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و الان در شرایط فعلی مقام معظم رهبری باشد که دغدغه اونها دغدغه کل ملت و نظام است. لذا امروز اگر ما بخواهیم به پیشرفت‌های دست پیدا بکنیم، بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، در فرهنگ بخواهیم سرآمد در واقع کشورهای اسلامی باشیم، باید هم به لحاظ در واقع منابع مادی و هم به لحاظ منابع انسانی همه سازوکارهای لازم رو فراهم کنیم تا بتونیم یه کارهای اساسی انجام بدیم و اون موقع است که ما میتوانیم به استقلال اقتصادی و فرهنگی هم برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب فرهانی عزیز. به بحث فرهنگ هم بپردازیم با توجه به اینکه شما کارشناس فرهنگی هستید. فرهنگ به طور کل چطور معنا میشه و در واقع مفهوم فرهنگ چیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما تعریف کلاسیکی از فرهنگ داریم که شاید نتونیم ما جایگاه دقیقی تو اندیشه ما برای اونها باز کنیم.
بله.
در واقع نگاه امام به مقوله فرهنگ از جنس نگاه‌هایی نیست که ما تو ادبیات علوم اجتماعی داریم، بلکه نگاه بنیانگذار یک تمدنه.
درسته.
اصولا بنیانگذارها تفاوت‌های خیلی خط‌کشی شده ای رو و مرزهای خیلی دقیقی رو قائل نبودن، بلکه اندیشه اصلی و روح اصلی رو جاری و ساری می‌کردن. از این جهت تصور بنده این هست که ما نمیتونیم بین این دو گزاره فرهنگ و اقتصاد و حتی در واقع سیاست و امور اجتماعی تفکیک خواهیم تو اندیشه امام، و به نظر میرسه اینا در اندیشه امام یک بسته بودن. فرض بفرمایید که وقتی شما پیام امام درباره حج رو مطالعه میفرمایید، شما دارین درباره یک منشور، یک ادبیات از زندگی حرف میزنین که از قضا در واقع بخشش هم به مناسک و اینها میگذره. اگه اجازه بدین من این جمله رو بخونم خدمتتون. ایشون فرمودن که یکی از وظایف بزرگ مسلمانان پی بردن به این واقعیت است که حج چیست و چرا برای همیشه باید بخشی از امکانات مادی و معنوی خود را برای برپایی آن صرف کنند. چیزی که تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیلگران مقرز و یا جیرخاران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده است، این است که حج یک عبادت دست جمعی و یک سفر زیارتی سیاحتی است. شما ببینید که اینجا امام اون صورت رو نفی می‌کنند به کلی. بعد فهمودن که با حالا لحن پرسشی به حد چه که چگونه باید زیست، اینجا انتقاد کنه به اون نگاه که شما سبک زندگی اینجا نیست توش و روش زیستن ما، و چطور باید مبارزه کرد و با چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیسم ایستاد. اینجا بلا فاصله حج قراره که ما بگه چگونه باید بیستیم. و شما میدونین امام وقتی از لفظ سرمایه‌داری استفاده میکنن، سرمایه‌داری یک مجموعه است که وجه اقتصادیش تازه غلبه داره بر وجه سیاسیش. به حد چه که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمان چگونه باید ستان. شما باز ببینین درگیر ظلم ستیزی میشین که هم تو فضای داخلی هم تو فضای جهانی میتونه مبنا باشه. به حد چه که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمانان چاره اندیشی نمود. و این بحث همینطور ادامه پیدا میکنه. بعد در ادامه میفهمن که و حالا اینکه حج برای نزدیک شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است. یعنی میخوام بگم این پراکندگیه در نظر امام وحدت برش حاکم هست و غالب هست و مبارزه با در واقع استکبار و استضعاف اینجا وجه تربیتی و عرفانی پیدا میکنه و از این جهت من فکر میکنم که شاید این درست نباشه تفکیک. یه نکته دیگه من عرض کنم که
بله،
حالا چون رادیو گفتگو فضایی هست که نخبگانی هست و ما باید ایده های جدید رو بتونیم طرح بکنیم، تصور بنده این هست ما در برخی حوزه ها نیرو و روح انقلابی حضور پیدا کرد و به موفقیت های چشمگیری رسید در حالی که بسیار تخصصی بودن. فرض بفرمایید که تو حوزه جنگ و نظامیگری که امر بسیار تخصصی هست، فرزندان این ملت با روحیه انقلابی وارد شدن و نه تنها جنگ تحمیلی در واقع به اون نحو خلاصه منطقی به پایان رسید، بلکه ما در ادامه هم شاهد تداوم پیشرفت اون بخش از نیروها هستیم. یعنی از بخشهایی که ما جلو هستیم از کشورهای منطقه و از پیشبینی‌های جهانی اون قسمت هاست، در حالی که ما تو حوزه اقتصاد عموماً و اصولاً نگاه انقلابی نفوذ کمی داشت و از ابتدا با این همین چارچوب ها که اینجا تخصص مثلا غالب هست، اینجا باید خیلی حرفا دقیق زده بشه، هرگز اون روح انقلابی معنی دقیقش که مورد نظر امام بود به نظرم وارد نشد. و البته من فکر میکنم که اون فرار کردن اون نیروهای نظامی گذشته عامل این مسئله بود و امتحان واقعی یعنی جنگ منجر شد به اون دایه داران خلاصه صحنه رو ترک کنن. ولی میخوام بگم که اتفاقا امروز لحظه ایست که ما دوباره بعد اون روح رو که اون روز به هر دلیلی نتونست وارد اون ساختار هاشه و تحول از این به وجود بیاره امروز بیاریم و واقعا فاصله بگیریم از سیاست هایی که قبل از دوره پهلوی اجرا میشد و بعد از انقلاب تو حوزه اقتصاد عرض میکنم با یه مقداری تغییرات شکلی و فرمی متاسفانه ادامه پیدا کرده.
درست، خیلی متشکرم. جناب نکو، اگر بخوایم مؤلفه های رو از اقتصاد ذکر بکنیم که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه نمایان هست و در راستای پیشرفت ملت ایران هست و امروزه هم میتوان بر اساس اونها و بر مبنای اونها کار کرد و فعالیت اقتصادی داشت و باعث پیشرفت کشور شد نام ببریم، چه مؤلفه هایی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه پیرامون اقتصاد دیده میشه؟
در اندیشه های حضرت امام خب موارد زیادی در حوزه های مختلف میتوان یافت که امروز متاسفانه کمتر مورد نقد و تحلیل قرار میگیره از سوی کارشناسان مختلف. من اول اشاره بکنم، ببینید امروز لازمه در واقع رشد اقتصادی و در واقع پایدار اقتصادی داشتند مستلزم این است که یک تحول بنیادی در فرهنگ و در واقع البته همه حوزه ها به ویژه فرهنگ باید رخ بده و وجود بیاد. امروز وقتی به مقوله فرهنگ نگاه میکنیم، همونطوری که میهمان بزرگوار اشاره کردن، تو فرهنگ در واقع یک حوزه فراگیر و گسترده ای است که اقتصاد هم در اون قرار داره، سیاست هم در اون قرار داره، یعنی اون احاطه دارد بر همه حوزه ها به نوعی.
بله.
و خب حالا ما نمیخوایم از فرهنگ تعریفی ارائه بدیم، لذا امروز وقتی که به کلام حضرت امام مراجعه میکنیم میبینیم مؤلفه های فراوانی میتوان یافت که میتواند اقتصاد ما را به یک اقتصاد پایدار توأم با رشد و در واقع توسعه تبدیل بکنه. از شما وقتی که از ساده زیستی صحبت میکنم، وقتی که از فرهنگ مصرف صحبت میکنم، وقتی که از در واقع استقلال صنعت کشاورزی صحبت میکنم، و این روی پای خود ایستادن صحبت میکنن، این بدین معناست که همه در واقع این مؤلفه‌ها و عوامل
بله
اگر در کنار هم قرار بگیرن یک اقتصاد بسیار مستحکم و پایداری رو مشاهده خواهیم بود که میتواند الگو قرار بگیره برای کشورهای اسلامی دیگه و تکمیل اونها هم از سوی مقام معظم رهبری که اقتصاد و مقاومتی برگرفته در واقع از اون مؤلفه هایی است که در اندیشه های حضرت امام بوده و در اندیشه های مقام معظم رهبری. شما من یک مثال ساده میزنم.
بله.
کشور زمان جنگ همه در واقع فعالیت میکنن، همه اراده دارن برای پیروزی و پیشرفت. این بیانگر این است که بین مردم و مسئولین اون رابطه ها خیلی تنگاتنگ است و فاصله ها به حد اقل میشه. اما امروز متاسفانه باید گفت که وقتی من مسئول صحبت از صرف جویی میکنم و در واقع از اسراف سخن میگویم
بله.
در عمل باید خودم هم اون رو بهش پایبند باشم،
همطور که حضرت امام بودن
ببینید شما در الان مراسمات که امروز در کشور وجود داره در جای جای این کشور، مثلا مراسماتی که بابت ختمها، مراسماتی که بابت عروسیها، مراسماتی که بابت در واقع مراسمات مکه و مدینه و کربلا، اینا که از زیارت و تبادلات اومدن
بله.
به سادگی میتوانید مثلا برنجی که از مانده اون جلسات و میهمانی ها به دود ریخته میشود یک رقم بسیار بسیار سنگینی خواهد بود که خب میتواند در صورت صرفه جویی البته با پیشتازی مسئولین یک در واقع صرفه جویی عظیمی باشه، ضمن این که به رفاه در نهایت مردم خواهد انجامید به پیشرفت و در واقع تحقق اقتصاد اهداف اقتصاد مقاومتی هم خواهد انجامید
انشالله. خیلی
یعنی
متشکر.
یعنی نکته ای که میخوام بگم
بله.
خود مردم هستن و چه بسا از شاخصترین و در واقع مهمترین رکنا هم.
بله خیلی ممنونم. جناب آقای فرهانی عزیز، تو زمینه فرهنگ با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه چه باید بکنیم و وضعیت کشور ما چطور ارزیابی میشه با توجه به مؤلفه هایی که بارها و بارها در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه دیده میشه و در سخنان و بیانات ایشون اشاره شده؟
بله خدمت شما عرض کنم که من قبل از این که به سوال شما جواب بدم اجازه بدید یه پرانتزی باز بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
ما در حوزه در واقع اقتصاد مقاومتی خصوصا که بحث روز هم هست وقتی صحبت میکنیم نقش زیادی رو برای مردم و فرهنگ قائل میشه.
بله
این نقش واقعی وجود داره اما به سازوکارهاش فکر نمیکنیم متاسفانه. با فراخوان دادن به مردم و دعوت از اونا برای اینکه بیان و صرفه جویی کنن، حالا تو مورد یاران انصراف بدن و تو موارد دیگه مشابه این، حقیقتش اینه که اتفاق نخواهد افتاد. ولی این که اتفاقی نخواهد افتاد، این مسئله به مردم حقیقتش اینه که بر نمیگرده.
بله
مسئولان امر، سیاستگزاران، اونها باید در این باره فکر کنن و پاسخگوی مردم باشن. علت این نکته که عرض میکنم این هست که گاهی ما میگیم که فرهنگ مؤثر است یا نقش کلیدی را در حوزه اقتصاد مقاومتی دارد. معنی فرهنگ مؤثر است این نیست که فرهنگ مطابق نظر مسئولان شکل بگیرد، بلکه سیاست‌های اقتصادی کشور باید به فرهنگ مردم احترام بگذارد. این دو تا بحثه. باید به اندیشه مردم احترام بگذارد. فرض بفرمایید که فرمودن برادر بزرگوارمون که چطور ممکنه اگر مسئولین تو برنامه‌هاشون ریخت و پاشی وجود داشته باشه مردم رو دعوت کنن به صرفه‌جویی. البته این خیلی مقیاس کوچکیه و تقلیل مسائل به فرده، اما میخوام بگم که مردم اینو متوجه میشن و تصمیم گیری دقیقی رو انجام خواهند داد که اتفاقا علت این که امام و اندیشه امام موفق و مؤثر بود، منش و روش و کنش ایشون بود که در واقع اون توقعی رو که از مردم داشتن حتما بیشترش رو انجام دادن. عرض کنم به حضورتون که بنابراین فرض بفرمایید ما تو اندیشه امام به شدت مبارزه با فرهنگ رفاه طلبی رو داریم.
بله.
ولی خب ما اینو شاید بین مسئولین نتونیم اندازه کافی ملاحظه کنیم و عرض میکنم ممکنه مسئولین ساده زیست باشن. مسئله این نیست که ما اسمی از سرمایه داریم میبریم یا نمیبریم. مسئله اینه که وقتی ما تحلیل اقتصادی میکنیم داریم بر اساس منطق بازار به معنی اقتصادی کلمه حرف میزنیم و خب اینجا مردم متوجه ماجرا هستن، ولو اینکه خیلی دقیق نباشه، اما میدونن که در واقع جریان ها به چه سمتی حرکت میکنه. اگه اجازه بدیم من باز یه جمله ای را از امام بخونم. ایشون فرمودن که ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش های اسلامی هستند به خوبی دریافتن که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها که تصور میکنن مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات دارد با الفبای مبارزه بیگانند و آنهایی هم که تصور میکنن سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک میکنن آب در هاون میکوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله است که هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. بنابراین حالا بحث طولانیه نمیخوام بخونم، عرضم این هست که ما باید نسبت اینها رو برقرار کنیم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای فرهانی عزیز. جناب نکوب به عنوان سوال آخر از منظر حضرت علی مو بیش از موضوعتون نباشیم، حالا نکته جالبی رو جناب آقای فرهانی اشاره کردن و اون نقش مردم هست. از منظر حضرت امام رحمت الله علیه نقش مردم در اقتصاد چی هست و در واقع با توجه به وضعیت امروزی جامعه ما و با توجه به سخنان و نکات حضرت امام رحمت الله علیه مردم این وسط چه باید بکنن تا بتونن در اقتصاد کشورشون نقشی ایفا بکنن و در پیشرفت اون در واقع نقش داشته باشن؟
بله وقتی که در واقع از یک موضوع مهمی مثل اقتصاد فرهنگ صحبت میان
بله
نقش مردم نقش اساسیه. حضرت امام را شما هر جا صحبتاشون را میشنوید و در جمعی حاضر میشن
بله
از مردم سخن میگوین بیشتر،
یعنی
به مردم بها میدن و نقش مردم را در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و همه در واقع حوزه ها از اهمیت خاصی میدونن. به عبارت دیگه وقتی که حضرت امام مردم را ولی نعمت خان میدونن، این به این معناست که هر جا مردم حضور پیدا کردن
بنده،
هر جا مردم به کمک مسئولین اومدن، ما اونجا موفقیت های داشتیم. عرض کردم در زمان جبهه بوده، در دوران سازندگی بوده و الان هم همینطور است. ما همونطور که جناب آقای فراهانی هم اشاره کردن و به درستی هم، وقتی که به مردم موضوع رو بیان میکنیم یا یه برنامه رو میخوان در سطح جامعه کشور به اجرا بگذاریم
بله،
اولا باید خودمون حتما باید الگو قرار بدیم، یعنی به عنوان الگو عمل بکنیم و مردم وقتی که اون رو دیدن مطمئنن با رغبت بیشتری و با در واقع احساس مسئولیت بیشتری تو صحنه خواهند. چرا در زمان حضرت امام شما میبینید به دعوت در واقع حضرت امام در تمامی زمینه ها مردم حاضر هستند؟
درست.
خب یعنی مقام معظم رهبری هم هر موقع فرمودن مردم تو صحنه بودن، اما در اقتصاد ببینید مردم نگاه میکنن به نمایندگانشون،
بله
مردم نگاه میکنن به دولت مردانشون، به مسئولین شهرستانیشون. اگر فاصله‌ای که اون صحبت‌ها میشه با اون عمل بسیار بالا باشد، مردم خب به هر حال یه مقدار ناامیدی و بی‌اعتمادی درشون به وجود میاد. لذا اون دلایل رو همین الان هم پیاده بکنه. در اصلاح در فرمایشات حضرت امام ما بارها شاهد هستیم و در واقع دورانشون که مردم در تمامی بخش‌ها نقششون پررنگ دیده شده
بنده.
و الان هم باید ما در بحث همین هدفمندی یارانه ها، در بحث در واقع اقتصاد مقاومتی، اگر مردم حضور نداشته باشن مطمئن نستم که ما راه به جای نخواهیم بود، هرچند که این مردم همراه مسئولی شدن و من میدونم ایمان دارم که در آینده با در واقع حضور مسئولین در کنار مردم شاهد اتفاقات بسیار مثبت و مبارکی در کشور در حوزه فرهنگ و اقتصاد خواهیم بود.
انشالله. بسیار متشکرم جوان نکو، برای حضرت علی عارضه موفقیت.
ممنونم، تشکر.
التماس و خود نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم نکو پیرامون اقتصاد و فرهنگ از منظر حضرت امام رحمت الله علیه، و اینکه در حال حاضر با توجه به سخنان و بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این دو زمینه و در این دو مقوله مهم چه باید بکنیم. و بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم ادامه راهنمایی رو در خدمت جناب آقای اسماعیل فراهانی، کارشناس فرهنگی و مهمان برنامه خواهیم بود. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید با رهنما، رهنمایی که تلاش میکنه به تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه بپردازه. داریم میپردازیم به اقتصاد و فرهنگ از منظر امام راحل رحمت الله علیه و گفتگو میکنیم با جناب آقای اسماعیل فراهانی، کارشناس فرهنگی و مهمان برنامه. ازتون دعوت میکنم در این دقایق پایانی برنامه هم با ما همراه باشید. جناب آقای فراهانی عزیز، بحث فرهنگ در واقع بحث بسیار مهمی هستش، مقوله بسیار پر اهمیتی است که من فکر میکنم که در زمینه اقتصاد هم یک فرهنگی باید وجود داشته باشد، یعنی اینکه تو زمینه اقتصادی هم ماها ملت ایران باید یک فرهنگی رو ازش پیروی بکنن. و قطعا با توجه به نکات و فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، خطاب به مردم، قطعا نکاتی در این زمینه ها وجود داشته که شما هم جناب آقای نکو اشاراتی داشتید پیرامون این موضوع هم، که در واقع فرهنگ اقتصادی باید وجود داشته باشد با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، اگر نکات دارید بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، همونطوری که اشاره کردید نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیر زیادی داره.
بله،
همونطوری که و عرض کردم که تو دیدگاه امام اینها از هم جدا نیستن. من برای اینکه تبیین کنم دیدگاه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی امام رو، شاید بتونم از واژه‌هایی مثل مستضعف و مستکبر استفاده کنم. این واژه‌هایی هستن که در واقع در کنارشون تو بیاناتشون حق و باطل و فقر و غنا آمده. در واقع در روزی که جنگ پایان یافته و ایشون در واقع به عنوان رهبر انقلاب پیام پذیرش قطعنامه 598 رو صادر کردن، فهمودن که امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استکبار و استضعاف و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است. فارغ از اینی که حالا این جمله تو چه کانتکستی به کار رفته، عرضم اینه که ما اگر از برگردیم به مفاهیمی که امام راحل به کار می‌بردن، بسیاری از مسائل هم برای مردم هم برای دولت دوباره یادآوری و در واقع شفاف خواهد شد و ما میتونیم دوباره برگردیم به مسیری که فرهنگ اقتصاد رو به پیش ببره، به جای اینکه منطق اقتصادی غلبه کنه به فرهنگ.
احسن.
مستضعف وقتی به کار میره، معناش این هست که سازوکارهایی فردی رو به استضعاف کشیدن، ضعف درونی او نبوده، بلکه در واقع شرایطی به وجود آمده تا اون فرد در موقعیت اقتصادی اجتماعی خاصی قرار گرفته. تقلیل این مسئله به فرض بفرمایید که آسیب پذیر،
بله،
توی دوره‌هایی از سیاست گذاری اقتصادی کشور ما حرمت و جایگاه مستضعف رو شکسته.